ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. جمعه 24 خرداد ماه سال 1398 برابر با 14 ماه می سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه و همراه شما با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد قاسم‌فر.
سلام به شنوندگان این مجله. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت که حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان را ساده نخواهیم گرفت. اشاره آقای ترامپ به ویدیویی است که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از یک قایق با چند سرنشین منتشر کرده که در مجاورت یکی از نفتکش‌ها دیده می‌شود. سخنگوی این ستاد گفت که قایق متعلق به سپاه پاسداران بوده و سرنشینان آن بعد از ظهر پنجشنبه یک مین عمل نکرده را از بدنه نفتکش آسیب دیده کوکوکا جدا کردند. آقای ترامپ درباره این مین دریایی افزود امضای ایران در همه جای آن دیده می‌شود. ایران ادعای دست داشتن در انفجار دو نفتکش در دریای عمان را رد کرده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه ادعای دست داشتن ایران در انفجار دو نفتکش در دریای عمان را رد کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه ایران را مسئول حمله به دو نفتکش خواند. عباس موسوی در پاسخ به سخنان وزیر خارجه آمریکا گفت این تشکیک نه تنها شوخی و خنده‌دار نیست، بلکه نگران کننده و هشدارآمیز است. او همچنین گفت که مسئولیت تامین امنیت تنگه هرمز بر عهده ایران است و این کشور در سریع‌ترین زمان ممکن به کمک ملوانان حادثه دیده رفته است. همزمان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام ویدیویی را از یک قایق با چند سرنشین منتشر کرده که در مجاورت یکی از نفتکش‌ها دیده می‌شوند. سخنگوی این ستاد گفت که قایق متعلق به سپاه پاسداران بوده و سرنشینان آن بعد از ظهر پنجشنبه یک مین عمل نکرده را از بدنه یکی از نفتکش‌های آسیب دیده جدا کردند. نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد هم بامداد جمعه با انتشار بیانیه‌ای دست داشتن جمهوری اسلامی در انفجار نفتکش‌ها را رد کرد و گفت ارائه اخبار ساختگی و انتشار اطلاعات نادرست واقعیت را تغییر نمی‌دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای که در پایتخت قزاقستان برگزار شده، آمریکا را به بی‌ثبات‌سازی منطقه و جهان متهم کرد. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا با اشاره به نقش ایران در سوریه، یمن، عراق و کشورهای منطقه، جمهوری اسلامی را عامل بی‌ثباتی در منطقه و جهان می‌داند. حسن روحانی همچنین در اجلاس بیشکک برجام را دستاورد مهم دیپلماسی چند جانبه خواند و از اعضای باقی مانده در توافق خواست تا به تعهدات خود در بهره مندی جمهوری اسلامی ایران از منافع اقتصادی برجام عمل کنند. در بیانیه پایانی اجلاس بیشکک نیز بر ضرورت اجرای برجام از سوی طرفین تاکید شده است. آمریکا اردیبهشت ماه سال گذشته از برجام خارج شد و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را بازگرداند. خبرگزاری کیودو روز جمعه از قول یک مقام ژاپنی نوشت که شینزو آبه نخست وزیر این کشور از مقام‌های ایرانی خواسته تا زندانیان آمریکایی محبوس در ایران را آزاد کنند. دست کم 4 شهروند آمریکایی اکنون در زندان‌های ایران به سر می‌برند. به گزارش این خبرگزاری دونالد ترامپ از شینزو آبه خواسته تا این درخواست را با مقام‌های ایرانی مطرح کند. مشخص نیست که پاسخ مقام‌های ایرانی به این درخواست چه بوده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در دیدار با نخست وزیر ژاپن پیشنهاد مذاکره با دولت دونالد ترامپ را که آقای آبه حامل آن بود رد کرد. شبه نظامیان حوثی یمن روز جمعه فرودگاه بین‌المللی ابها در عربستان را با پهپاد بمباران کردند. روز چهارشنبه حوثی‌های یمن همین فرودگاه را هدف حمله موشکی قرار داده بودند. در پی حملات روز چهارشنبه ائتلاف به رهبری عربستان ایران را مسئول این واقعه دانست و روز پنجشنبه 3 مکان نظامی متعلق به حوثی‌ها را در حومه صنعا بمباران کرد. هنوز از تعداد آسیب دیدگان احتمالی حمله پهپادی روز جمعه حوثی‌ها به فرودگاه ابها گزارشی منتشر نشده است. عربستان و امارات متحده عربی میگویند جمهوری اسلامی ایران از حوثی‌ها حمایت نظامی می‌کند. ایران اما میگوید که حمایتش از شبه نظامیان حوثی تنها در سطح مستشاری و سیاسی است.
سپاسگزارم مهرداد قاسم‌فر بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. دونالد ترامپ ایران را عامل حمله به دو نفتکش دریای عمان دانست. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا سفرش به کشورهای خلیج فارس از جمله ایران را آغاز کرد. و رؤسای جمهور ایران و روسیه در حاشیه نشست شانگهای با یکدیگر دیدار کردند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین واکنش رسمی به حملات به تانکرها ایران را مقصر اعلام کرد. برای جزئیات بیشتر این خبر همکارم رویا کریمی مجد در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. رویا، اول با ویدیویی که آقای ترامپ بهش اشاره کرد شروع کنیم که جزئیات این ویدیو چه هست؟
خب این طور که دفتر ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا این ویدیو رو منتشر کرده، در اون قایقی هست که به سمت کشتی کوکوکا میاد و به نظر میرسه که سرنشینان قایق در حال برداشتن شیئی از روی بدنه این کشتی هستند. بیل اربن سخنگوی ستاد مرکزی آمریکا گفته که این قایق متعلق به سپاه پاسداران هست و اون شی هم مینی عمل نکرده هست، که به گفته این سخنگوی ستاد مرکزی فرماندهی آمریکا گفته که ایران اومده تا صحنه جرم رو پاکسازی بکنه و این همون ویدئویی هستش که آقای ترامپ اون اشاره کرده.
رویا، واکنش ها به انتشار این ویدیو و صحبت های آقای ترامپ چه بوده؟
خب هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان که هفته گذشته به تهران سفر کرده بود، امروز در اسلو پایتخت نروژ با خبرنگاران صحبت کرده و گفته که فیلم منتشر شده رو دیده، اما به نظر اون این تصاویر برای رسیدن به نتیجه قطعی کافی نیست. وزارت خارجه روسیه هم در بیانیه‌ای با تاکید بر اینکه حمله روز پنجشنبه به دو نفتکش در دریای عمان رو در هر حال محکوم می‌کنه، اما اعلام کرده که سرزنش کردن کشورها پیش از اون که تحقیقات بین‌المللی عامل اصلی حمله رو معرفی بکنه غیر قابل قبول هست. و در میون کشورهای همسایه هم عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق تماس تلفنی با مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا داشته و آمریکا رو به آرامش دعوت کرده. پیش از این عراق برای میانجیگری بین ایران و آمریکا هم بر سر تنش‌های منطقه اعلام آمادگی کرده بود، که البته به این پیشنهاد اون توجه زیادی نشده. اما از آن سوی ماجرا، شب گذشته مایک پومپئو بر اساس ارزیابی‌ها حتی پیش از انتشار این ویدیو ایران رو متهم کرده بود و گفته بود که بر اساس اطلاعات، تسلیحات مورد استفاده و میزان مهارت مورد نیاز برای اینکه چنین عملیاتی سازماندهی بشه و حملات مشابه ایران به صنعت کشتیرانی به گونه ای هستش که هیچ گروهی در منطقه توان و منابع و مهارت لازم برای انجام این عملیات پیچیده رو ندارن و به این ترتیب میشه گفتش که کار ایران هست.
روی تو الان آیا ایران هم واکنشی داشته نسبت به این خبرها؟
خب واکنش از همون دیروز شروع شد. ایران از همون دیروز اتهام مارتو رو رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ابراز نگرانی کرد از وقوع همزمان این حادثه در دریای عمان با ملاقات شینزو آبه و آیت الله خامنه ای. محمد جواد ظریف همین اتفاق رو فراتر از مشکوک نامیده و دیشب هم دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل در رد این اتهامات بیانیه‌ای رو صادر کرد. اتهامات آمریکا رو رد کرد و گفتش که متحدانش جنگ طلبن و توطئه‌های فتنه برانگیز میکنن. صبح امروز هم عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه با رادیوی جمهوری اسلامی گفتگویی کرده و گفته که خیلی برای آمریکا ساده و راحته که با وقوع چنین اتفاقی سریع انگشت اتهام رو به سوی ایران بگیره.
آخرین سوال این که آیا اصلا این تحقیقات، از نتیجه این تحقیقات هم خبری منتشر شده؟
خب واقعیت اینه که نه، هنوز شرکت‌هایی که مدیریت کشتی فرانت آلتر نروژی و کوکوکای ژاپن رو بر عهده دارن از دلایل اصلی انفجارها و حملات رخ داده حرفی نزدن و هیچ جزئیاتی ارائه ندادن. فقط یوتاکا کاتادا صاحب ژاپنی این کشتی گفته که ملوانان و خدمه کشتی پیش از حمله اشیای پرنده‌ای رو دیدن. عبارتی که استفاده کرده همینه که به سمت کشتی دارن میان. صاحب این کشتی اما برای این حرف خودش هم هیچ سندی جز شهادت خدمه کشتی ارائه نداده و خدمه کشتی گفتن که کشتی‌های ایرانی رو در نزدیکی خودشون دیدن، اما نگفتن که قبل از حمله دیدن یا بعد از حمله کشتی‌هایی بودن که احتمالاً برای امداد رسانی نزدیک می‌شدن یا کشتی‌هایی بودن که میشه مسئولیت حمله رو بر دوششون گذاشت.
سپاسگزارم روی کرمی مجد بود و آخرین اخبار و جزئیات مربوط به حمله به دو نفتکش در دریای عمان. در همین رابطه ما با چند تحلیلگر هم صحبت کردیم. ابتدا گوش کنید به اظهارات نادر اسکوی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، که درباره تأثیر حملات اخیر به نفتکش‌ها بر اوضاع منطقه‌ای گفته.
موضوع آمریکا همیشه این بوده که ایران خطر خیلی مهمی هست در خلیج فارس و این نوع حوادثی در اتفاق میفته متاسفانه تنش رو بسیار بالا داره میبره، به خصوص حمله به تانکرهای نمیدونم برای چی اصلا این کار انجام شده، تنش رو بسیار بالا میبره. الان آمریکا ایران رو و سپاه رو و نیروی قدس رو و نیروی دریای سپاه رو پشت این حملات میبینه. امیدواریم که در روزهای آتیه یه مقداری تنش پایین‌تر بره، چون اگه به این معنی بمونه وضعیت خوبی نخواهد بود. اصولا تمام اتفاقاتی که به دور به گرد سفر آقای به تهران افتاد عجیب بود. ایشون وارد فرودگاه مهرآباد میشن، تظاهرات در مقابلشون گذاشته میشه، بعد در زمانی که در دفتر آقای روحانی هستن، حوتی ها که متحدین ایرانن حمله میکنن به فرودگاه عربستان، زمانی که ایشون در جلسه بعدیشون با خود رهبر انقلاب اسلامی هستن، با آقای خامنه ای دارن جلسه میذارن، همزمان با اون حمله میشه به این دو نفتکش. به حال همه اینها رو بغل هم بذارین، من فکر میکنم خب متاسفانه این سفر نه تنها مثبت نبود بلکه تنش رو بالاتر برد به خاطر این نوع مسائل.
جزئیات نادر اسکویی رو میشنید، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. اما در همین ارتباط و درباره آخرین شرایط مربوط به حمله به تانکرهای نفتکش در دریای عمان با آرش آرامش، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا هم صحبت کردیم، که با هم تحلیل آقای آرامش رو هم بشنوید.
ایالات متحده و جمهوری اسلامی در منطقه اینها بر کسی پنهان نیست که با هم خصومت دارن، به خصوص جمهوری اسلامی در این هفته های اخیر و در ماه های اخیر تهدید علنی کرده بود که اگر تحریم ها اضافه بشه و ایران نتونه نفت بفروشه فلان و بیسار خواهد کرد، و به خصوص گفته بود که حتی تنگه هرمز رو میبنده و آبهای خلیج فارس و دریای عمان رو ناامن میکنه. حالا این حرفا نابخردانه هست و غیر ازالک رو بذاریم کنار، ولی در اصل این حرفی که زدن، این که وزارت دفاع و وزارت خارجه خیلی سریع آمدن بر اساس شواهدی که داشتن تایید کردن که این حملات مال ایران بوده، خب نیاز به این داره که مدارک و شواهد رو اگر به قول ما میگیم محکمه پسند هستن به خلق الله هم نشون بدن، به خاطر اینکه هم مقداری سریع این جنبندی رو بهش رسیدن، دوم اینکه اگر واقعا جمهوری اسلامی این کار کرده تبعات سنگینی هم خواهد داشت. به خاطر همین صرف اظهار اینکه شما فلان کاری رو کردید دیگه کافی نیست، باید مدارک و شواهد رو نشون بدن، و اگر واقعا خاطی جمهوری اسلامی است با ادله و مدرک و شواهد به پیش برن.
توضیحات آرش آرامش، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا رو میشنیدید. باز هم در رابطه با همین موضوع، یعنی آنچه که در خبرها شنیدید، نیروی دریایی آمریکا پنجشنبه شب ویدیویی رو منتشر کرد که ظاهرا نشون میده بعد از ظهر پنجشنبه به وقت محلی یک قایق گشتی سپاه پاسداران به کشتی آسیب دیده کوکوکا کورایجس نزدیک شده و یک مین عمل نکرده رو از این بدنه این نفتکش جدا کرده. اون چیزی هستش که مقام‌های آمریکا میگن که اون سرنشینان اون کشتی در واقع متعلق به نیروهای سپاه پاسداران بودن. در رابطه با همین خبر من گفتگویی داشتم با بابک تقوایی، تحلیلگر نظامی ساکن یونان، و ابتدا از اون پرسیدم که چطور یک کشتی، یک قایق کوچک میتونه، چطور مهاجم یا مهاجمان در ابتدا تونستن مین‌ها را روی بدنه تانکرها نصب کنند؟
اگر آنچه گفته میشه که توسط رسانه‌های آمریکایی و دولت آمریکا این حمله از سوی سپاه پاسداران صورت گرفته باشه، قاعدتاً اینها از قایق‌هایی استفاده کردن که این قایق‌ها شناور میشن زیر سطح آب و به راحتی میتونن از دید حالا کشتی‌ها پنهان بمونن و وقتی که به نزدیکی کشتی میرسن به سطح آب بیان و این مین‌ها توسط خدمه قایق‌ها بر روی بدنه کشتی نصب بشه. حالا این مین‌ها مگنت هم هستش و به بدنه کشتی ها نصب میشه و خب در تاریکی شب قاعدتا کسی متوجه نمیشه در سکوت کامل، و این کار ممکنه در حین حرکت کشتی در منطقه تنگه هرمز صورت گرفته باشه و یا اینکه در خود بندرگاه صورت گرفته باشه وقتی که کشتی توقف داشته و خب این قایق ها رفتن به سمتش و در دید رادارهای کشتی‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نبودن، کشتی‌های نظامی، و تونستن این مین‌ها رو متصل بکنن به بدنه این کشتی‌ها، درست شبیه به اون اتفاقی که در مورد فجیره رخ داد.
آیا مین عمل نکرده میتونه شاهدی برای دست داشتن یک کشور مشخص باشه؟
در مورد قبلی، در مورد حمله‌ای که به چند نفتکش در نزدیکی بندر فجیره رخ داد، کارشناسان غیر نظامی کمپانی های کشتیرانی و به خصوص کمپانی های بیمه با بررسی لاشه مواد منفجره که استفاده شده بود و همچنین بررسی ناحیه آسیب دیده بدن کشتی ها تونستن به نوع ماده منفجره و مواد به کار رفته در ساخت اونها پی ببرند که بنابر گفته اونها این مواد ساخت ایران بوده. خب قاعدتا هر کشوری که در حمله دیروز دست داشته، اگر اون ماده منفجره روی بدنه اون کشتی باقی میمونده، خب با دست آوردن اون و بررسی اون راحت میتونستن بفهمن که این ماده و کیفیت ساختش چگونه بوده و چه کشوری پشت ساخت اون. و قاعدتا خب تصمیم گرفتن که اون رو از اون مین چسبنده رو از بدنه کشتی جدا بکنن، از بدنه کشتی کوکوکا کوراجوس.
مالک ژاپنی نفتکش کوکوکا کوراجوس گفته که حمله از طریق هوا صورت گرفته. حمله هوایی چطور ممکن هستش؟
حمله هوایی قاعدتاً با موشک ضد کشتی صورت گرفته. موشک‌های ضد کشتی که بر روی ارتفاع بسیار کم از سطح آب حرکت می‌کنن، حدود 5 متری تا 10 متری، و به بدنه کشتی برخورد میکنن. و حالا سناریو این هستش که گفته میشه که بدنه این کشتی ها مینی داشته از قبل و حالا یک موشک ضد کشتی شلیک شده به سمت این کشتی ها و با برخورد به اون ناحیه‌ای که مین قرار داشته موجب انفجار شده. حالا در مورد کشتی کوکوکا کوراجوس ما شاهد بودیم که مین سالم مونده، ولی در مورد دیگه که ما شاهدات آتش‌سوزی بودیم، موشک ضد کشتی برخورد کرده به بدنه کشتی. حالا این موشک ضد کشتی خب سر جنگیش کوچک بوده و بنابراین اگر این کار صورت گرفته باشه توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران، دو موشک مد نظر هستش. یکی موشک 3701 کوسر هستش و دیگری موشک 3704 نصر، که این موشک ها قابلیت پرتاب از قایق های تندرو رو دارن، از قایق های موشک انداز کلاس ذوالفقار رو دارن و همچنین هلیکوپتر هایی مثل هلیکوپتر بل 206 جت رنجر و همچنین هلیکوپتر میل 171 متعلق به هوادریای سپاه پاسداران.
پیامدهای بین المللی حملات اخیر به نفتکش ها چه در دریای عمان که روز گذشته اتفاق افتاد و چه ماه گذشته به 4 نفتکش در نزدیکی امارات چه خواهد بود؟
پیامدهای بین المللیش تقریبا میشه به دو دسته تقسیمشون کرد، یکی پیامدهای کوتاه مدت هست و دیگری هم پیامدهای بلند مدت هستش. پیامدهای کوتاه مدت همینطور که شاهد هستیم، ما شاهد افزایش قیمت نفت هستیم سریعا بعد از این اتفاق، و پیامد بلند مدت دیگه این هستش که قیمت بیمه و هزینه های بیمه کشتیرانی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان افزایش پیدا خواهد کرد، مشابه به اون چیزی که در دهه 60 شمسی در جریان نبرد نفتکش ها رخ داد بین ایران و عراق. و در نهایت برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت و همچنین افزایش حملات به کشتی های نفتکش، ما قاعدتا شاهد خواهیم بود و مشابه دهه 60 نیروی دریایی آمریکا با اعزام ناوشکن‌های خودش به اسکورت کشتی‌های نفتکش بپردازه.
توضیحات بابک تقوایی تحلیلگر نظامی ساکن یونان رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
هلگا شمیت، معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سفرش به کشورهای خلیج فارس از جمله ایران را آغاز کرده. او در دیدار خود با مقامات امارات متحده عربی و عمان تاکید کرده که هدفش تقویت ثبات در منطقه خلیج فارس است. خانم اشمیت پس از سفرش به تهران روز یکشنبه به بروکسل باز خواهد گشت. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
هلگا اشمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در ادامه سفر منطقه‌ای خود با مقامات عمان دیدار و گفتگو کرد. خانم اشمیت که قرار است در ادامه این سفر روز شنبه به تهران برود، دیدار خود از منطقه را روز چهارشنبه 12 ژوئن با سفر امارات متحده عربی آغاز کرد. هلگا اشمیت روز چهارشنبه حمله حوثی‌ها به فرودگاه ابها در عربستان سعودی را اقدامی تحریک کننده خواند که امنیت کل منطقه و نیز اقدامات نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن را به خطر می اندازد. اتحادیه اروپا هدف از سفر هلگا اشمیت به کشورهای منطقه خلیج فارس را بخشی از تلاش این اتحادیه برای کاستن از تنش‌ها در منطقه و تشویق کشورهای منطقه به گفتگو با یکدیگر عنوان کرده است. قرار است خانم اشمیت پس از عمان راهی قطر شود و پس از دیدار با مقامات این کشور به ایران برود. او که معاون فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا است، از جمله اعضای تیم اروپایی مذاکره کننده با ایران در سال 2015 بود که در نهایت به توافق اتمی موسوم به برجام انجامید. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که در ارتباط با همین سفر منتشر ساخته تاکید کرده یکی از اهداف این سفر گفتگو درباره راه‌های حفظ توافقی اتمی با ایران است، زیرا این توافق عنصری کلیدی برای آری نگه داشتن منطقه از تسلیحات هسته‌ای است و نقشی مهم در امنیت منطقه و جهان دارد. هلگا اشمیت نیز در توییت‌های خود ضمن اشاره به دیدارهایش با مقامات امارات متحده عربی و عمان تاکید کرده که او با هدف تقویت ثبات و کمک به برقراری گفتگو میان کشورهای منطقه راهی سفر شده است. با بالا گرفتن تنش میان ایران و آمریکا، کشورهای منطقه خلیج فارس در هفته‌های اخیر صحنه سفرها و دیدارهای دیپلماتیک متعددی بودند. در روزهای اخیر وزیر امور خارجه آلمان و نخست وزیر ژاپن با هدف کاستن از تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا به تهران سفر کردند. اما آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هر گونه گفتگو و مذاکره با آمریکا را رد کرده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
پس از حمله تروریستی و جنایتکارانه به دو کشتی نفتکش در خلیج عمان، روزهای سیاهی در انتظار حکام ایران قرار داره. روحانیون حاکم بر ایران با عجله و دستپاچگی به کمک این کشتی اماراتی پرداختن که با اجدر مورد حمله قرار گرفته بود و شاید تونستن که بعضی از مدارک رو به اصطلاح با خودشون ببرن، برطرف کنن، آسان جرم را ماسمالی کنن. ولی خب همه چی روشن هست برای ما و ما مطمئن هستیم که جمهوری اسلامی دست از ترور و جنایت در منطقه به دنیا بر نمی داره. اصلا این خصلت به شرطیش را دیگه نداره.
مسئولین جمهوری اسلامی باید بدونن که با حمله به نفتکش ها و اخلال در صدور نفت از تنگه هرمز نمیتونن آمریکا و متحدینش رو وادار بکنن که در برابر جمهوری اسلامی کوتاه بیان. با این کارها اونا نمیترسن و نه کوتاه میان و به جمهوری اسلامی پاج هم نمیدن، بلکه پرونده جمهوری اسلامی کلفت‌تر میشه و در نهایت خیلی بد میشه برای اونا، خیلی خیلی بد میشه و متاسفانه دودش هم به چشم مردم ایران میره.
این دو سه کشتی هم که بهش حمله شده کار جمهوری اسلامیه، البته نه مستقیم غیر مستقیم، و این کارهایی که داره جمهوری اسلامی میکنه باعث میشه که آمریکا حمله رو شروع کنه. الان ما با حمله یک سر سوزن فاصله داریم.
خدمت شما عرض کنم که ایران ده ها رئیس جمهور داره، صد ها سخنگوی دولت داره، صد ها فرمانده ارتش داره. مثلا امامای جمعه هر کدوم در جایگاه رئیس جمهور صحبت میکنن. هر سردار سپاهی که از این ستاره های حلبی داره جای فرمانده کل قوا صحبت میکنه. برای همین یه شیر تو شیریه در این فرقه تبهکار جمهوری اسلامی. حالا یک کدوم از این تصمیم گیرنده ها که هزاران نفر هستن، اون شاسی موشک رو فشار داده و این کشتی ها رو زده. خلاصه ببین این مملکت، این مردم چه عذابی می کشن در این شیر تو شیری و این بی برنامگی این بموش نادان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علاوه بر تلگرام میتونید از طریق تلفن هم با ما تماس بگیرید با شماره 2042-02-2112-2112. اما آخرین گزارش این مجله شبانگاهی در رابطه با روسیه و ایران هست. رؤسای جمهور روسیه و ایران روز جمعه در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای دیدار و گفتگو کردند. دو طرف بر ادامه همکاری‌های خود تاکید کردند و همزمان رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین خواستار خیشتنداری تهران و واشنگتن شده. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رؤسای جمهور روسیه و ایران میگویند روابط دو کشور در حال گسترش است و تقویت نیز خواهد شد. حسن روحانی جمعه دیدار با همتای روسش اعلام کرد وضعیت در خاورمیانه و تشدید فشار بر ایران ضرورت نزدیکی مسکو و تهران را بیش از پیش ایجاب میکند. ولادیمیر پوتین نیز از همکاری دو کشور استقبال کرد و افزود پیشرفت در حل بحران سوریه مدیون تلاش‌های مشترک روسیه، ترکیه و ایران است. رئیس جمهور روسیه جمعه وضعیت پیرامون ایران را بسیار نگران کننده دانست و طی سخنرانی خود در اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای گفت:
خروج آمریکا از برجام که در سال 2015 توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شده بود، نه تنها اوضاع منطقه را بی‌ثبات می‌کند، بلکه می‌تواند نظام منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را نیز مختل کند. به عنوان رئیس دوره‌ای سازمان همکاری شانگهای، تلاش خواهیم کرد که همه کشورهای عضو برجام را به اجرای تعهدات خود در چارچوب این توافق ترغیب کنیم. این رویکرد را تنها راه درست و منطقی می‌دانیم.
اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای در بیشکک پایتخت قرقیزستان و دیدار رؤسای جمهور روسیه و ایران در حاشیه این اجلاس یک روز پس از آن برگزار شد که دو نفتکش در دریای عمان مورد حمله قرار گرفت و شورای امنیت سازمان ملل که به درخواست آمریکا جلسه اضطراری تشکیل داد، این اقدام را محکوم کرد. کنستانتین بوشویف، کارشناس مسائل بین الملل، وضعیت را بسیار شکننده می داند.
باید منتظر تحولات آتی باشیم، زیرا هنوز نمی دانیم آیا آمریکا برای مقابله مسلحانه با ایران تصمیم گرفته و به دنبال بهانه است؟ بهانه‌ای که ممکن است توسط رقبای منطقه‌ای ایران تهیه می‌شود، یا این ایران است که دست به بازی خطرناکی زده و برای تلافی تحریم‌ها آمریکا را به چالش می‌کشد. چند روز پیش می‌گفتم نه توافق جدید با ایران را محتمل می‌دانم و نه جنگ را، اما امروز وضعیت بسیار آشفته شده و به نظر می‌رسد حتی کرملین را دست پاچه کرده. روسیه می‌خواهد با آمریکا به توافق برسد، اما به دنبال معامله است که در چارچوب آن دوستی روسیه با تمام بازیکنان خاورمیانه حفظ شود. اگر آمریکا ورق جنگ علیه ایران را روی میز بگذارد، این معامله منتفی است و روسیه از این جنگ حمایت نخواهد کرد. به ندرت با مسئولین روس هم نظرم، اما این بار حرفشان را تکرار می کنم. باید بسیار محتاطانه قضاوت کنیم و پیش از هر گونه نتیجه گیری منتظر اخبار بعدی باشیم.
آمریکا پس از خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها به سیاست فشار حداکثری بر ایران روی آورد. تا به گفته دولت دونالد ترامپ مانع برنامه اتمی و موشکی و رویکرد مخرب ایران در منطقه شوند. به گفته حسام الدین اشنا، مشاور رئیس جمهور ایران، فشار حداکثری آمریکا باعث شده ایران، چین و روسیه بیشتر از همیشه به یکدیگر نزدیک شوند. روسیه بارها تاکید کرده به رغم تحریم‌های آمریکا به همکاری با ایران پایبند است. انتظار می رود رهای گسترش روابط دو جانبه در شرایط تحریمی محور اصلی نشست کمیسیون میان دولتی روسیه و ایران باشد که برای هفته آینده در تهران برنامه ریزی شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
برای دریافت خبرها و گزارش‌های رادیو فردا میتونید به کانال تلگرام ما هم مراجعه کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.